بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. آقا جون صندلی هست دا همه دیگه خواهد کردیم صندلی با فرابونه و علا عهد پیکه معصومین المکرمین. خندم اینه که مثل این عوام الناس بیرون میگن حاج آقا گفته همه چیز میدازم به گردن حاج آقا. نه نه خیلی نونوایی هم میگه میگه آقا حاج آقا گفتن هر کجا میگه حاج آقا گفتن. مثلا بعد میری مهمونی بچه داره بازی میکنه حاج آقا اینجا نشسته میگم بابا از حاج آقا بترس. میگم نه بابات بترس از ما نه از بابا. به ما چی رفتی داره چرا به ما چیز میکنی؟ خب درباره این بحث میکردیم که شرایط تطهیر به با آب قلیل چیه. اول گفتیم که در بعضی از متنجسات تعدد شرط، مثلا لباس بولی شده خواهی با آب قلیل بشوری باید دو بار بشوری، بار سوم میشه غسله مطهره وگرنه اون دو بار میشه غسله مزیله. بعضی از بحث های دیگه هم هست، اول اینه که شرط دوم فشار دادن در مثل فرش و لباس و البسه هست. اینا انشالله خدمت رو عرض کنم که در مسئله 16 هم میان اینا رو همونجا بحث میکنم. آقای خویی اینجا بحث کرد، یکی میخواد دوباره اونجا تکرار کنه مثلا بحث رو میبریم اونجا. سومین شرطی که اینجا ذکر کرده اینه که آب را بر متنجس وارد کنید، بریزید. ورود الماء على المتنجس، یعنی قبلا درون تشت آب نباشه که بخواید لباس نجس رو بندازید تو تشت. نه این کار نکنید، اول لباس نجس رو بذارید توی تشت، بعد آب رو میریزید روش، مثلا یا آفتاب آب رو میریزید روش، اینو میشویید، تشت رو خالی میکنی آب و غسل نجس دیگه. دوباره چی کار میکنی؟ همین پارچه یه بار شستی رو میذاری توی تشت، بازم پارچه آب را پارچه آبی هرچی هست خالی میکنی توش و همینطور تا بار سوم دیگه پاک میشه. هم تشت پاکه همین. مادرامون اون زمان با این چیزا میشستن دیگه، الان هم توی بعضی از کشورهای اسلامی هنوز که هنوز همینطوره، چون قابل لوله‌کشی نیست یا هست به اندازه کافی نیست، مثل پاکستان جاها اینجوری. درباره این شرط دو نظریه هست. یک نظریه همینه که مشهور بر ورود آب بر متنجس، صاحب جواهر به این فتوا داده حتی فرموده که به خلاف این نظریه اگر نظری داده شده اون نظریه پرداز اون فقیه محترم جازم به رأی خودش نبود، یعنی یقینا نگفت. بعضی از فقها هم گفتن که اگر این شرط ورود بر آب، ورود آب بر متنجس یک شرط معتبر می بود، باید اکثر فقها در کتابهای فقهی نقل می کردن. ما که ندیدیم که کجا تو کلمات فقها نیست. لذا خب نظر دوم پیدا شد. نظر دوم عدم اعتبار ورود آب بر متنجس. این در اگه باز کنید این خور خنک میشه اینجا. دست شما درد نکنه، گرم شد. خب مرحوم شهید در ذکرا همچنین در شرح ارشاد در مفاتیح اونا هم ادعا کردن که شهرت بر عدم اعتبار ورود آب بر متنجس. سعید به درباز کن یه لایه در این چیزی بذار که یه خود هوا بیاد. خب دست دارم سعید انجام میده. های خب ببینیم که دلائلی که برای قول اول اومده چیه. دلائل زیاده، بنده سه تاشو نخ میکنم. دلیل اول استصحاب، اگر آب قلیل در درون تشت باشه لباس نجس را در درونش بگذاری استصحاب بقای متنجس بر نجاستش جاری است تا زمانی که یقین به طهارتش پیدا نکنی. همواره اگر شک کنی این استصحاب جاری. دلیل دوم اینه که غالبا در میان عرف وقتی میخواهن غازورات رو پاک کنن آب رو بر اشیای غزر میریزن، هرگز اشیای غزر رو در آب فرو نمی کنن. شارع مقدس هم این عمل رو امضا کرد. چون روایاتی که ما را امر به شستن لباس نجس میکنه همون طریقه عرفیه است. چرا؟ چون در ظهور روایات ما بین دو تا امر مانده ایم. یکی این که غالباً عرف آب را بر روی قازورات می ریزه و دیگر این که وارد کردن لباس نجس درون آب قلیل ندرت الوجوده، طبیعی است در دوران بین غلبه و ندرت اطلاق حمله بر فرد غالب میشه، لذا اطلاق روایات غسل رو باید حمله بر طریقه عرف کنیم، چون طریقه عرف طریقه ایست که غلبه داره، خلافش ندرت الوجوده. دلیل سوم، روایات آمره به سب ما بر بدن عند تطهیر بدن، مثلا دست یا پا بولی شد، شما چیکار میکنید؟ آب آفتابه رو میگیرید روی دست بولی یا پای بولی میریزید، بدن دیگه، دست رو فرو نمی کنی تو آب آفتابه، که پات رو که فرو نمی کنی تو آب آفتابه، که آب آفتابه رو بلند می کنی میریزی روی پای خودت، دست خودت. ما اگر بخواهیم فقط به ظاهر روایت سب اکتفا کنیم، قاعدش اینه که حکم به ورود آب بر متنجس کنیم، چون ظاهر روایت سب اینه که آب رو روی بدن میریزن، هرگز بدن رو وارد آب نمی کنن، که آب رو روی چی میریزن؟ بدن میریزن. پس ما هم اینجا هم باید بگیم که آب روی متنجس بریزید، آب غلیل رو، متنجس رو وارد آب غلیل نکنید، آب رو روی متنجس بریزید. پس اگر همین روایت هم به ظاهر جمود کنیم، اکتفا کنیم به همین روایت، بس مانه همین روایت خودش دلیل میشه بر اعتبار اشتراط ورود آب، خیلی دلیل قوی و خوبی هم هست. اشکالاتی بر این سه دلیل وارد شد که ما باید این اشکالات رو بررسی کنیم. اما استصحاب بقای نجاست متنجس به عقیده مرحوم آقای خویی، مشکلش اینه که این استصحاب محکومه، دلیل حاکم اطلاق روایات مطهریت غسل، اون روایاتی که ما را امر به شستن لباس نجس می کنن، می فرماین اقسله، مطلق اهم از این که آب را بر روی نجس بریزید یا شیء نجس را درون آب وارد کنید مطلق. این خدمت رو عرض کنم که دلیل دوم ببینیم اونجا ایشون چی میگه. میدونم داره اشکال میکنه الان دیگه، وارد اشکالات داره میشه، درست میفرمایید. حالا ذهن آدم میره که این که تناقض شد که درست عزیزم، کاملا توجه شما عمیقه، منتها داره اشکال وارد میکنه. علاوه بر این که شبهه حکمیه است، آیا با وارد کردن لباس نجس در درون آب قلیل پاک می شود یا نه؟ در شبهه حکمیه نباید استصحاب جاری کرد، باید ببینیم حکمش چیه، شارع چی میگه، روایات چی میگن. های خویی میدونید که های خویی قائل به است اینه که استصحاب در شبهات موضوعی جاریه، چون مبناش این نیست که استصحاب در شبهات حکمی جاریه، ولی ما هر دو رو میگیم، هم موضوعیه و هم حکمیه، هر دو رو قبول داریم. این اشکال از نظر ما مخدوشه، برای این که بسیاری از فقها دلیل مطهریت غسل رو مطلق نمی دانند، به لحاظ این که بحث ما در ورود و عدم ورود آب پیرامون کیفیت عرفیه است. و روایات هم محمول بر کیفیت عرفیه است. عرف در شستن لباس آب قلیل را بر لباس می ریزد. روایت اغسل هم قطعا اشاره به همون طریقه عرفیه است. ولذا بسیاری از فقهای بزرگوار ما گفتند که با وجود طریقه عرفیه و ارشاد روایات به طریقه عرفیه، وجهی برای شک باقی نمیمونه. نباید شک کنید. چرا؟ چون باید حکم کنید به این که متنجس رو بر آب قلیل وارد نکنید، بلکه آب قلیل رو بر متنجس وارد کنید، آب قلیل رو بر متنجس وارد کنید. بله دیگه، بله دیگه، وقت شک نبود دیگه اصلا نیاز نیست. انقلت، یه انقلت اینجا وارد میشه. انقلت اینه که آیا آبی که به توسط اون آب شیء نجس شسته می شود قابل خوردنه، قابل استفاده هست؟ خیر، چون روایات می گویند آب مغسول به نجس نباید شرب کرد یا وضو گرفت یا برای شستن و امر دیگری استفاده کرد. در واقع اطلاق دلیل مطهریت غسل همین معنا رو اشاره داره. چه آب را بر شیء نجس بریزی، چه شیء نجس را بر آب بریزید، اون ماء مغسول قابل استفاده نیست. وقتی اون آب مغسول قابل استفاده نبود، به این نتیجه می رسیم که با وجود اطلاق دلیل غسل و اطلاق دلیل عدم جواز شرب یا وضوء با آب مغسول، نیازی به استصحاب بقاء نجاست نیست. خب بازم برگشتیم به همون اشکال آقای خویی که اشکال زنده شد. اینجور به ذهن من رسید، قلتو جواب میدم. جواب اینه که آب مغسول اون آبی را میگوین که قبلا پاک بود الان نجس شد. ولی بحث ما در این است که ممکن است این متنجس را در اون آب قلیل بگذارید و آب قلیل نجس شود. آیا کیفیت ورود دخیل هست یا نه؟ لذا بحث ما در اشتراط اصل وروده. آنانی که استصحاب بقاء نجاست می کنند شک در حصول این اشتراط دارن. و همچنین شک که در حصول طهارت دارن که آیا گذاشتن متنجس در آب پاک کننده هست یا نه. بله، اگر متنجس رو در آب بگذارید اون آب قابل استفاده، هیچ کاری نیست، نمیشه شرب کرد، نمیشه چی وضو گرفت، نمیشه باش چیزی رو شست. بله، ولی ما بحثمون روی این نیست که، بحث ما روی چیه؟ استصحاب نجاست دلیل برای چیه؟ استصحاب نجاست دلیل برای اینه که آیا آب را بر متنجس وارد کردن شرط هست یا نه؟ شرط هست یا نه یعنی چه؟ یعنی آیا طهارت حاصل میشه یا نه؟ دنبال این لذا حق این است که اگر شک کنید که آیا با گذاشتن شیء نجس درون آب قلیل طهارت محقق شده یا نه، شرط حاصل شده یا نه، استصحاب بقای نجاست جاری و این اصل دلیل حاکم نداره. چون موضوع دلیل حاکم با موضوع دلیل محکوم کاملا فرق کرد، متفاوت شد، کاملا متفاوت شد، دو بحث مستقلی هست، دو بحث جداگانه ای هست. اولا بحث ما در همون طریقه عرفیه هست، روایات هم ارشاد به همون طریقه عرفیه هست. ثانیاً بحث ما درباره اصل اشتراط، ربطی به مسئله شرب و توضیح و اغتسال نداره. این نقدی که با آقای خویی وارد اندشک اگر شک کنیم نمیشه، مانعی نداره، تمام شد. گفتیم دیگه، نه اگر گفتیم آجون من گفتیم، حالا اگر خدمت و اسم عزیزی، چرا ما پرسر این امام جماعت هر روز نماز میخوندیم، امروز میریم شک میکنیم که این جادل یا نه، بگن استصحاب کن. فرض لو شک معمولا هست، شک از عوارض درونیه بشره، نمیشه، منتها شاید سوال شما اینی باشه که نیازی به این شک نیست. بله نیازی به این شک نیست، حالا اگه شکی کرد یه بحث دیگه. ما میگیم آقا جون من این اطلاقات نمیتونید بیارید اینجا دلیل حاکم قرار بدید، این اطلاقات بخواد بیاد دلیل حاکم قرار بگیره اصلا موضوعا فرق میکنه، دلیل محکوم با دلیل حاکم دو تا موضوع مستقل شد، چطور میخواد که با هم دیگه؟ لذا از این جهت فرق کرد. به نظر من دیگه بیش از این بگم خسته میشید، هم اصول بودی که میاد مقدم